من با این ترانه که خودم هم نامش رو نمیدونم و اشتباهاً با یک اشکال تکنیکی به جای ترانه لیلا فروهر شنیدید، عزیزان میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر. بعد در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم مسلماً خبرها رو خواهیم شنید از نوع خلاصه اون از همکارم کیانه معنوی.
معاونان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا پنجشنبه شب تنها مناظره رادیو تلویزیونی پیش از انتخابات خود را پیرامون سیاست خارجی و داخلی آمریکا برگزار کردند. برنده جایزه صلح نوبل سال 2012 امروز جمعه در اسلو اعلام می شود. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه با تایید فرستادن یک هواپیمای بدون سرنشین موسوم به پهپاد به آسمان اسرائیل اعلام کرد که این پهپاد ساخت ایران است و کادرهای متخصص لبنانی در حزب الله آن را مونتاژ کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجاری قوی ساختمان‌های قضایی و امنیتی سوریه در مرکز پایتخت آن کشور را به لرزه درآورد. شرکت ناتورگاز ترکیه صدور گاز ایران به یونان را تکذیب کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، مدیر ناتورگاز گفته است که گاز وارداتی از ایران عمدتاً در مناطق مرزی ترکیه با ایران مصرف می‌شود و عملاً به اروپا نمی‌رسد. نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت هواپیمای مسافربری سوری که روز چهارشنبه به اجبار در ترکیه فرود آمد، حامل تجهیزات نظامی بوده است. رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه عبدالمقید محمود دادستان کل آن کشور را برکنار کرد. مجید صدیقی که روز چهارشنبه درباره انتقال 10 تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان قزلحصار به زندان اوین برای اجرای حکم خبر داده بود، بامداد پنجشنبه بازداشت شد و مقام‌های امنیتی دولت افغانستان می‌گویند 35 روحانی ایرانی و پاکستانی را از جنوب افغانستان اخراج کردند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما بشنوید که شامگاه پنجشنبه دیشب یک انفجار یکی از مراکز قضایی دمشق در پایتخت سوریه را لرزوند. و اجازه بدید که با هم به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم تا بشنویم که تازه ترین خبرها از نارامی های سوریه چه هست. آقای جزایری اگر صدای من را دارید به شما صبح بخیر میگم.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و صبح همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، همونطور که پیشتر گفتم، تازه ترین خبرها از نارامی های سوریه چه هست؟
بله، شامگاه گذشته که انفجار مهیب ساختمان سازمان قضایی نیروهای مسلح سوریه را که واقع در منطقه حفاظت شده ارمنزه هست هدف قرار گرفته. نیروهای دولتی سوریه پذیرفته وقوع این انفجار رو، البته به منطقه اشاره کرده، به خود ساختمان اشاره نکرده، اما شبکه خبری شام گفته این انفجار توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد انجام شده. چند ساعت بعد یک انفجار دیگه در ضلع غربی میدان امویین که در اون چند مجتمع امنیتی قرار داره اتفاق افتاد. در تحولات دیگر میدانی مخالفان تونستن 5 تانک و خودروی زرهی رو در حرب منهدم کنن. منطقه الخالدی که بخشی از اون منطقه الخالدی همس که بخشی از اون به دست نیروهای دولتی افتاده بود رو بازپس بگیرن و مخالفان همچنین تونستن 5 کیلومتر از اتوبان دمشق به حلب رو به کنترل خودشون در بیارن. مجموع کشته شدگان سوریه در روز گذشته در منطقه مختلف به 130 نفر رسید.
آقای جزائری، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان موضوع حضور افرادی از حزب الله در سوریه رو که با مخالفان نظام بشار اسد همکاری میکنن رو پذیرفته. حسن نصرالله در این باره چه گفت؟
بعد از 2 هفته پیش 3 تن از نیروهای حزب الله کشته میشن در سوریه در منطقه نزدیک حمص و جنازه هاشون به خاک سپرده میشه در لبنان. یکی از اونها ابو عباس فرمانده نظامی، یکی از فرماندهان نظامی حزب الله بوده. حسن نصرالله تأکید میکنه که افراد لبنانی که در سوریه میجنگن در کنار نیروهای دولتی علیه مخالفان، لبنانی هایی هستن که از 100 سال پیش حدودا ساکن سوریه هستند و وابسته به احزاب مختلف هستند و شماری از اونها از نیروهای حزب الله هستند که در دفاع از خودشون و خانواده‌های خودشون در مقابل حملات گروه‌های مسلح دست به اسلحه شدند. اما یک مسئله مرتبطی اتفاق افتاده. فهد المصری مسئول روابط عمومی ارتش آزاد سوریه در مورد جزئیات عملیاتی صحبت کرده که ده روز پیش اتفاق افتاد و 60 نفر از اعضای حزب الله در منطقه القصیر کشته شدند و 13 نفر به اسارت گرفته شدند. مدعی شده که حزب الله خواستار آتش بس برای انتقال جنازه ها شده.
آقای جزائری، مقام های ترکیه میگن هواپیمای مسافربری که متعلق به سوریه بود و اون رو مجبور به فرود در فرودگاه آنکارا کردن حامل مهمات نظامی روسی به سوریه بوده. جزئیات بیشتر این ماجرا چه هست؟
آقای رجب طیب اردوغان در کنفرانس خبری مشترکی که با رئیس جمهور قزاقستان داشته گفته مهماتی که ساخته شرکت اسلحه سازی روسیه هست توسط هواپیمای غیر نظامی سوری که در فرودگاه آنکارا مجبور به فرود کرده اون رو جنگنده های ارتش ترکیه، حامل این مهمات ساخت شرکت اسلحه سازی روسیه برای وزارت دفاع سوریه بوده و اونها رو مقام های ترکی و نیروهای ترکیه مصادره کردن. بعد از این سخن آقای اردوغان گفته پس شما تصور کنید چه اسلحه‌ای در این هواپیما وجود داشته. سخنگوی فرودگاه مسکو البته نپذیرفته و گفته محموله هواپیما بازرسی شده و در اون هیچ مواد ممنوعی نبوده.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همکاریتون و همراهیتون با صبحانه با خبر رادیو فردا و تا دومتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه و اجازه بدید که از سوریه و درگیری ها و تحولاتش بریم به سراغ یک خبر فرهنگی. برنده جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه اعلام شد و جایزه نوبل برخلاف پیشبینی های رسانه‌ای به یک نویسنده چینی رسید. بیشتر بشنویم درباره این برنده نوبل در گزارشی از بابک غفوری آذر.
برنده جایزه نوبل ادبیات امسال از آن دست نویسندگانی است که نام مستعارشان بیش از نام واقعیشان شناخته شده است. نام واقعی برنده نوبل ادبیات امسال گوان مویه است که 57 سال پیش در شهری به نام گاومی چین متولد شده است. آثار او در سالهای اخیر به بیش از 10 زبان از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و نروژی ترجمه شدند و در میان مردم کشورش بسیار محبوب است. به گفته منتقدان او با داستانهایش توانسته به شکل زیبایی تخیل و گرفتاری‌های زندگی روزمره مردم را در هم بیامیزد. یکی از داستانهای معروف آقای گوان مویه یا همان مویان قورباغه نام دارد که به مسئله تک فرزندی و روش کنترل جمعیت در چین می‌پردازد. او در این داستان سنت قدیمی جامعه چین را که فرزند پسر را ترجیح می‌دهد به نقد می‌کشد. مویان در سالهای اخیر دو جایزه مهم ادبیات را در چین برده است که نشانه تلقی می شود از آنکه جامعه و نظام سیاسی چین حاضر است با مسائل حساس برخورد بازتری داشته باشد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه‌اش به مناسبت انتخاب آقای مویان برای دریافت جایزه نوبل ادبی آورده که رئالیسم وهم‌آمیز این نویسنده قصه های قدیمی و بومی تاریخ و دنیای امروزی را با هم در می‌آمیزد. پیش از اعلام نام مویان به عنوان برنده نوبل ادبیات، مجله تایم در مصاحبه‌ای درباره او نوشته بود که مویان با برگزیدن گذشته به عنوان بستر اصلی داستان‌هایش و با کمک پوشیدگی نهفته در سبک رئالیسم جادویی‌اش در حقیقت از تحریک کردن دستگاه سانسور چین پرهیز می‌کند. مویان در مصاحبه با این مجله گفته بود که به هنگام انتخاب داستانها و پرداختن آنها نگران سانسور نیست و عدم توانایی در پرداختن مستقیم به برخی از موضوعات به نقطه قوتی برای وی بدل شده است. رسانه‌های دولتی چین به سرعت خبر اعطای جایزه نوبل ادبیات به یک نویسنده اهل این کشور را گزارش دادند، در صورتی که دو سال پیش زمانی که جایزه صلح نوبل به لیو ژیائوبو ناراضی سیاسی چینی اعطا شد، رسانه‌های دولتی سکوت اختیار کرده بودند.
خب دوستان، باز هم یه روز جمعه و باز هم افتتاح و گشایش نمایشگاه پشت نمایشگاه. برای آشنایی با چند تا از این نمایشگاه ها سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، صبح جمعه شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشاد. سلام بر شنوندگان عزیز. روز جمعه است و امیدوارم که بسیار خوب و خرم شروع بشه و خوبم به پایان برسه و برای هفته آینده اونایی که در ایران هستند تجدید قوایی بکنن تا هفته خوبی داشته باشن.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی از نقاشی‌های پرویز کلانتری امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه خواهد شد؟
آقای پرویز کلانتری از چهره‌های بسیار بزرگ و خلاق نقاشی ایران هستند. از پیش از انقلاب، دهه‌های پیش از انقلاب تا کنون، و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران هستند و در پیش از انقلاب با اون نقاشی‌هایی که با کاهگل کردن در نمایشگاه‌ها بسیار درخشیدند. حالا نمایشگاهی از تازه‌ترین کارهای آقای کلانتری در نمایشگاه ساروان امروز افتتاح خواهد شد. 20 اثر در این نمایشگاه ارائه خواهد شد با تکنیک رنگ روغن و اکریل که روی بوم خلق شدند. در این 20 اثر آقای کلانتری این بار آمده و از کالیگرافی استفاده کرده، یعنی از خوشنویسی یا المان‌هایی که در خط ایرانی وجود داره و به خصوص خط کوفی رو که یکی از قدیمی‌ترین خط‌های عربی هست بهره گرفته و کوشیده است که این آثار رو با تلفیقی از این خطوط و نگاه مدرن خودش بیافرینه. جالب این است که در این نمایشگاه یک کتابی هم با عنوان این شاخه مال من است ارائه خواهد شد که این کتاب هم درباره آقای کلانتری و آثار ایشون است.
آقای سرکوهی، المپیک لبخند هم نام نمایشگاه دیگریه که اون هم امروز افتتاح میشه. از اون برامون بگیم.
بله، فکر میکنم که اغلب انسان‌ها هنوز بازی‌های المپیک لندن و بازی‌های پارالمپیک و المپیک معلول این رو که اونم در لندن برگزار شد به یاد دارن، زمان زیادی ازش نمیگذره. آقای کامبیز درنبخش یکی از بهترین و خلاق‌ترین کاریکاتوریست‌های ایران هستند و آثاری خلق کردند که با عنوان المپیک لبخند امروز در گالری سیحون به نمایش گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد. این آثار در این آثار ایشون یک نگاه طنزآمیزی دارن به ورزش و رخدادهای المپیک. البته 10 اثر هم از میان کارهای گذشته ایشون انتخاب شده، ولی اغلب آثاری که امروز در گالری سیحون ارائه خواهد شد آثاری است که در همین یکی دو ماه گذشته، یعنی پس از المپیک یا در زمان المپیک خلق شدن. و خب طنز آقای درنبخش هم که همه میشناسیم، یکی از بزرگترین کاریکاتوریست‌های ایران هستند، در دنیا هم مشهور هستند. این نمایشگاه تا 30 مهر هم ادامه داره.
و اجرای نمایش پیرمردی با بالهای بزرگ هم از امروز شروع میشه. درباره این نمایش چه خبرهایی برامون دارید؟
پیرمردی با بالهای بزرگ که عنوان یکی از زیباترین داستانهای کوتاه گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ است که در ایران هم بسیار مشهور است. آثارش هم مثل 100 سال تنهایی و پاییز پدر سالار و دیگر آثار او ترجمه شده بارها و بارها هم تجدید چاپ شده. داستان پیرمردی با بالهای بزرگ به صورت نمایشنامه در آمده و بعد خانم پرستو گلستانی اون رو کارگردانی کرده و این نمایش از امروز در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه میره و امیدواریم که کارگردان تونسته باشه زیبایی های داستان مارکز رو در صحنه زنده کرده باشه، که بسیار هم کار سختی است، اما اگه آدم موفق بشه نمایش بسیار زیبایی از کار در میاد.
خب آقای سرکوهی، سپاسگزارم. شما فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه صبح، خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران 4 تمرین آمادگی خود را روز پنجشنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. در این تمرین هر 24 بازیکن ملی پوش از جمله بازیکن‌های دو ملیتی تیم حضور داشتند. اشکان دژاگه که سالها در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان آلمان بازی می‌کرده، امید نظری متولد سوئد و رضا قوچن‌نژاد عضو سابق تیم ملی فوتبال جوانان هلند. تیم کره جنوبی نیز در ورزشگاه آرارات تهران به تمرینات خود ادامه داد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز سه‌شنبه در تهران برگزار می‌شود. کره جنوبی با 7 امتیاز بخت شماره 1 گروه آسیایی به شمار می‌رود. ایران، قطر و لبنان 4 امتیازی اند و ازبکستان با 2 امتیاز ته جدول 5 تیمی قرار دارد. در تیم استقلال تهران 16 هفته است که بازیکنان حقوق دریافت نکردند و به گفته منصور پورحیدری، سرپرست تیم، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال قصد استعفا داشته.
اینقدر فشار روشون هست که آقای قلعه‌نویی واقعا میخواد استعفا بده.
پورحیدری تصریح کرد
اگر پرداخت انجام نشه خب آقای قلعه‌نویی هم کاری نمیتونه بکنه.
و خود امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال میگوید
واقعیت قضیه تو تاریخ استقلال سابقه نشه 15-16 هفته با تمرینات و مسابقات بعضی بازیکن‌ها یک ریال نگرفتن.
با این وجود آبی پوشان پایتخت در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از تیم‌های سپاهان اصفهان، نفت تهران و سپاسی شیراز چهارمند. در انگلیس امشب وین رونی برای نخستین بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال انگلیس را در مسابقه با سان مارینو به بازو می‌بندد. این مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی است و در غیاب بازیکنانی چون جان تری، ریو فردیناند، فرانک لامپارد و استیون جرارد، وین رونی کاپیتان انگلیس خواهد بود. امشب نزدیک به 40 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود. با انتشار گزارش 1000 صفحه‌ای آژانس ضد دوپینگ آمریکا، احتمال سلب عناوین قهرمانی و محکومیت اسطوره دوچرخه سواری جهان لانس آرمسترانگ آمریکایی افزایش یافته. این گزارش میگوید آرمسترانگ پیشرفته‌ترین و موفق‌ترین دوپینگ تاریخ ورزش را در دوران قهرمانیش انجام داده. شهادت 15 نفر از همتیمی‌های او نیز گزارش را تایید می‌کند. آرمسترانگ علاوه بر کسب عناوین مختلف قهرمانی در مسابقات گوناگون، به رکورد تاریخی 7 بار قهرمانی در معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان یعنی تور دو فرانس دست یافته. آرمسترانگ 41 ساله که در مبارزه با بیماری سرطانش پیروز شده، تصمیم ندارد گزارش آژانس ضد دوپینگ آمریکا را به چالش بکشد و میگوید از پیگیری این دعوا خسته شده. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هنوز نظر خود را در مورد این پرونده اعلام نکرده است. و در مسابقات تنیس مسترز شانگهای، هر سه تنیسباز تراز اول جهان به دور چهارم رسیدند. روژه فدرر از سوئیس هموطنش واورینکا را برد. جوکوویچ سرب بر فلیسیانو لوپز از اسپانیا پیروز شد و اندی ماری بریتانیایی قهرمان المپیک و شماره 3 جهان، ست اول مسابقه را مقابل بازیکن اوکراین دولگوپولوف 6-2 به سود خود پایان داد. اندی ماری در ست دوم هم 6-2 به پیروزی رسید.
خب دوستان، سپاسگزاری میکنیم از همه شما که برامون اسمس فرستادید. اجازه بدید که در حدی که برام مقدوره چند تایی از اونها رو براتون بخونم. نوشتن صبح بخیر خواهر روان شاد، من مسلم از استان فارس جهرم هستم، شغل من زنبورداریست و جای همه بچه های رادیو فردا خالی. تشکر از همه تون. و حالا اصفهان، احتمالا منظورشون اینه که الان در اصفهان هستن. دوست دیگری به نام کاوه پیامی محبت آمیز فرستادن و خسته نباشید گفتن. ممنونیم از شما. سلام صبح تک به تک شما سروران عزیز و گرامی به خیر و خوشی. و ایشون روز خوبی برامون آرزو کردن. حسین از کاشان. کشورهای آمریکا و غرب که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند، چرا از تروریستا بر علیه مردم بیگناه سوریه پشتیبانی میکنند؟ بهتر است دست از دخالت در امور سوریه بردارند. سپاس رسول دهستانی، بوانات فارس. شنونده دیگری نوشتن سلام خواهرم الهه، احمدی نژاد بجز خدمت به مردم کاری انجام نداده. اونی که مردم ازش ناراحتند احمدی نژاد نیست، سامان. و اسم آهنگی که شنیدیم زنم میشی بود از گروه The Boys. فکر کنید که کی اینو میدونست. سیاوش از شهر سیدنی در استرالیا. و سپاسگزاریم آقای سیاوش. فرصت این که از استودیو خارج شم و نامش رو براتون کشف کنم نداشتم و ممنونم که شما ما رو در جریان اون قرار دادید. و اما نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی، البته همچون هر روز در پایان بخش دوم صبحانه با خبر. اونها را از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، روز جمعه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. مثل هر آخر هفتهی مهمترین اتفاقهای موسیقی رو در روزهای گذشته مرور میکنم. شاید مهمترین اتفاق این هفته اجرای یک اپرا برای بار اول در ایران بعد از ده ها سال انتظار بود. اپرای مانا و مانی بالاخره به روی صحنه رفت. اپرایی که از روز دوشنبه آغاز شده و امروز در تالار وحدت آخرین روز خودش رو برگزار میکنه. حسین دهلوی، آهنگساز بزرگ ایرانی، این اپرا رو بیش از 40 سال پیش ساخته بود. اما در همه این سالهای بعد از انقلاب سال 1357 تو ایران، این اپرا اجازه اجرا نداشت، چرا که قسمتهایی از اون برای تکخانی زن نوشته شده. اما بالاخره این اجرا رو گروه موسیقی پارس به کمک کودکان هنرمند و به رهبری ناصر نظر اجرا کردن، البته به مناسبت روز کودک در ایران. به نظر میرسه به این دلیل که کودکان در این اپرا میخونن، مجوز برای اون بالاخره صادر شده. البته گروه کر فیلارمونیک ایران و گروه کر ملل در این اجرا گروه موسیقی پارس رو همراهی میکنن تا مجموعاً بیش از 250 نفر درگیر اجرای این اپرا باشند. ناصر نظر سعی کرده که به اصل ایده های دهلوی وفادار بمونه، اما حرکاتی مثل بازی رو به اجرای این اپرا اضافه کرده. خود حسین دهلوی روز آغازین اپرا دوشنبه برای دیدنش به تالار وحدت اومده بود و وقتی این موسیقیدان 86 ساله این تالار رو ترک میکرد، چشمانش گریان بود و میگفت خیلی خوشحاله که بالاخره زحمتهای چند سال عمرش رو اجرا کردند. اثری که خودش میگه با عشق و علاقه برای کودکان ایرانی نوشته. با هم به قسمتی از اپرای مانا و مانی گوش میدیم، قسمتی به نام گرگ آریا که توسط ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی با رهبری الکساندر رهبری و خوانندگی لئونارد تاج‌آبادی اجرا شده.
سلام سلام بچه‌ها، ببینین چی آوردم، ببینین چی آوردم برای شما. یه بره یه حسابی و تو پلو.
و در میان این هفته محسن نامجو، هنرمند پیشرو و پرطرفدار موسیقی ایران، آلبوم تازه خودش رو در سایت رسمیش به اشتراک گذاشته، به این امید که از انتشار غیرقانونی این آلبوم جلوگیری کنه. آلبومی به نام 13-8، آلبوم ششم نامجو که به صورت زنده و در اجرایی در برکلی کالیفرنیا ضبط شده. شاید محسن نامجو نیازی به معرفی نداشته باشه، کسی که موسیقیش تلفیقی از سبک‌های مختلفه، با این حال صدایی منحصر به فرد داره.
ما که را که رفته ایم با دست که می گذرن، ما که دل شکسته ایم دور ایران و تو خط بکش، خط بکش بابا خط بکش، توف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش، دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش، خط بکش توف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش.
که شنیدیم قسمت‌هایی از آلبوم تازه محسن نامجو بود، ولی واقعا با اینکه پاییز شده به نظر میرسه تب داغ کنسرت‌ها در ایران اصلا کم نشده و نخوابیده. این هفته اجراهای زیادی از موسیقی پاپ رو شاهد بودیم. بهنام صفوی وسط هفته در برج میلاد کنسرت داشت، مانی رهنما دیروز در نمایشگاه بین‌المللی تهران و گروه دیدار در تالار شمس. همینطور هم علی اصحابی در کرج دیشب به روی صحنه رفت. البته اصحابی امروز هم در کرج باز هم اجرا داره. امروز در تهران حمید عسگری هم در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران کنسرت داره. اما مطمئنن برجسته ترین اجراها اجرای گروه کامکارها بوده. گروه کامکارها دیشب در برج میلاد به روی صحنه رفت، امشب هم دومین شب اجراهای خودش رو برگزار میکنه. کامکارها یا کامکاران گروهیه که در دهه 40 خورشیدی شکل گرفته و همیشه تو این 6 دهه در بالاترین سطح آثار موسیقیش رو ارائه کرده. گروهی متشکل از افراد خانواده کامکار، گروه کامکارها یکی از برجسته ترین گروه های موسیقی ایرانیه. موسیقی و کلامش ریشه در دوتا از بزرگترین شاخه های موسیقی و زبان ایرانی یعنی کردی و فارسی داره. البته از گروهی که از تنندج برخواسته انتظار داریم در میان همه فرهنگ ها و زبان های ایرانی بیشتر تحت تأثیر فرهنگ و زبان کردی باشه. با هم به آهنگ عزیزم توگلکمی از گروه کامکارها گوش میدیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8 بامداد به سومین بخش از صبحانه با خبر در این جمعه، در این آدینه تعطیل خوش آمدید عزیزان. امیدوار هستیم که یک بساط صبحانه و یک سفره صبحانه دست جمعی داشته باشید. هرچی باشه یه روز تعطیل، همه خانواده دور هم دیگه، و سپاسگزاریم که ما رو هم در کنار سفرتون پذیرا هستید. و اجازه بدید که مشروع خبرها رو بشنویم در این سومین بخش و آخرین بخش از صبحانه با خبر از کیان معنوی.
با درودی دوباره. معاونان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا پنجشنبه شب به وقت آمریکا تنها مناظره رادیو تلویزیونی پیش از انتخابات خود را پیرامون سیاست خارجی و داخلی آمریکا برگزار کردند. در این مناظره جو بایدن، معاون 69 ساله باراک اوباما از حزب دموکرات، و پال رایان، معاون 42 ساله در مقابل یکدیگر قرار گرفته و به سوالات هم پاسخ دادند. در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده میشنوید. ادامه خبرها. برنده جایزه صلح نوبل سال 2012 امروز جمعه در اسلو اعلام می شود. کریستیان بری هارپ ویکن از انستیتوی مطالعات نوبل در نروژ پنجشنبه نامزدهای دریافت جایزه امسال را به ترتیب چنین معرفی کرد.
My favorite for 2012 is Gene Sharp.
به گفت جین شارپ از متفکرین برجسته و مدافع پرهیز از خشونت، دومین نامزد رادیو اکو در مسکو همراه با ویراستار ارشد این رادیو، و سومین نامزد سازمان مموریال در روسیه و یک عضو برجسته این سازمان به اسم سویتلانا گانوشکینا که نقش بسزایی در جمع‌آوری اسناد تاریخی در مورد سوء استفاده و سرکوب موجود در روسیه و کشورهای پیرامون آن داشته است. 43 سازمان و 188 نفر امسال برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شدند. مقام‌های امنیتی دولت افغانستان میگویند 35 روحانی ایرانی و پاکستانی را از جنوب افغانستان اخراج کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این روحانی ها که 4 تن از آنها ایرانی هستند از مساجد جنوب ولایت قندهار به اتهام تبلیغ حرکت های جهادی علیه دولت افغانستان اخراج شدند. مجید صدیقی که روز چهارشنبه درباره انتقال 10 تن از زندانیان محکوم به اعدام از زندان قزلحصار به زندان اوین برای اجرای حکم خبر داده بود، بامداد پنجشنبه بازداشت شد. ولی الله صدیقی، برادر او، در این باره به رادیو فردا گفت که نیروهای امنیتی وی را پس از نیمه شب چهارشنبه در منزلش بازداشت کرده و از آن زمان علی‌رغم مراجعه مادر وی از محل و دلیل بازداشت او و دیگر برادرش سعید صدیقی که به اعدام محکوم شده اطلاعی در دست نیست. سعید صدیقی که از حدود 1 سال پیش در زندان است با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده است. ملاله یوسفزای، دختر مبارز 14 ساله پاکستانی که توسط طالبان هدف گلوله قرار گرفت، به دلیل وخامت وضعیت به بیمارستان نظامی راولپندی منتقل شده است. ملاله یوسفزای که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات برای حق تحصیل دختران می‌کوشد، روز سه‌شنبه به همراه همکلاسی خود در شهر مینگورا در منطقه سوات هدف گلوله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار قوی ساختمان‌های غذایی و امنیتی سوریه در مرکز پایتخت آن کشور را به لرزه درآورد. این خبرگزاری می‌گوید 2 گروه اسلامگرا در بیانیه مشترک مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفتند. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، روز پنجشنبه با تایید فرستادن یک پهپاد به آسمان اسرائیل اعلام کرد که این هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران است و کادرهای متخصص لبنانی در حزب الله آن را مونتاژ کردند. ارتش اسرائیل شنبه گذشته اعلام کرده بود که یک فروند هواپیمای بدون سرنشین که در حال پرواز بر فراز این کشور بود را سرنگون کرده است. شرکت ناتورگاز ترکیه صدور گاز ایران به یونان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر ناتورگاز گفت گاز وارداتی از ایران عمدتاً در مناطق مرزی ترکیه با ایران مصرف می شود و عملاً به اروپا نمی رسد. و نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت هواپیمای مسافربری سوری که روز چهارشنبه به اجبار در ترکیه فرود آمد حامل تجهیزات نظامی بوده است. رجب طیب اردوغان در این باره گفته است که سلاح‌های ساخت روسیه از مسکو برای ارتش سوریه فرستاده شده بوده است.
سپاسگزارم کیان منوی بود و مشروع خبرها. و ما اولین گزارش این بخش، معاونان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا همون گونه که در خبرها شنیدید ساعتی پیش در بامداد امروز جمعه به وقت ایران تنها مناظره رادیو تلویزیونی پیش از انتخابات خودشون رو در مورد مسائل سیاست خارجی و داخلی آمریکا برگزار کردند. مرداد میردامادی همکارم در رادیو فردا نگاهی دارد به این مناظره انتخاباتی و آنچه جو بایدن معاون باراک اوباما و پال رایان معاون میترامنی از حزب جمهوری خواه درباره ایران گفتند.
تنها مناظره نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای کسب مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه به وقت تهران در دنویل در ایالت کنتاکی برگزار شد. همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، نیمی از زمان این مناظره به موضوع سیاست خارجی و نیمی دیگر به مسائل اقتصادی و داخلی آمریکا اختصاص داشت. از همان ابتدای این مناظره مسئله ایران، برنامه هسته‌ای تهران، تحریم‌ها و امکان اقدام نظامی علیه قابلیت‌های نظامی ایران برای ممانعت از رسیدن احتمالی به تسلیحات هسته‌ای محل اختلاف و در عین حال نقطه مشترک دو طرف مناظره بود. پل رایان نامزد حزب جمهوری خواه برای مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا نخستین کسی بود که در این مناظره به موضوع ایران اشاره کرد و در برشمردن ناتوانی‌های باراک اوباما در سیاست خارجی، عدم حمایت شفاف از جنبش سبز در ایران و سکوت 9 روزه واشنگتن در قبال حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خاطر نشان کرد. نامزد حزب جمهوری خواه در ادامه ضمن اشاره به کشته شدن دیپلمات‌های آمریکا در بندر بنغازی در لیبی گفت که همه شاهد آن هستند که سیاست خارجی دولت اوباما سیاستی شکست خورده است.
Benghazi issue would be a tragedy in and of itself, but unfortunately it's indicative of a broader problem.
پل رایان نتیجه این سیاست خارجی را آشوب و به هم ریختگی در سطح جهانی و ناامنی شهروندان آمریکا اعلام کرد. در مقابل جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات موفقیت‌های سیاست خارجی آمریکا را برشمرد و از جمله در پاسخ به اتهام عملکرد ضعیف دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده این اتهام را رد کرد و اجماع جهانی در مقابله با برنامه هسته ای ایران را شاهد مدعای خود برشمرد. آقای بایدن گفت که اجماع جهانی و همراهی چین و روسیه با آمریکا در سختگیری بر برنامه هسته ای ایران ویرانگرترین ضربه ها را به حکومت تهران وارد کرده است. پل رایان نامزد جمهوری خواهان با برشمردن این نکته که ائتلاف وی و میت رامنی نخواهد گذاشت که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کرد که مماشات اوباما با حکومت ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را در تهران افزایش داده است.
Iran to gain a nuclear weapons capability.
آقای رایان گفت آنها در زمان انتخاب اوباما مواد هسته‌ای لازم برای ساخت تنها 1 بمب را داشتند، اما اکنون توانایی ساخت 5 بمب را دارند. ایران به ساخت سلاح هسته‌ای 4 سال نزدیکتر شده است. نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا گفت که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نتیجه اقدام‌های دولت جمهوری‌خواه جورج بوش بوده و دولت دموکرات باراک اوباما تنها توانسته 1 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برساند و این نیز به دلیل مصالحه با روسیه برای عدم تحریم بانک مرکزی ایران بوده است. جو بایدن نیز با دفاع از موضع دولت کنونی آمریکا در مواجهه با برنامه هسته ایران تحریم‌های کنونی را فلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دانست و گفت که حتی میت رامنی نیز خود بر ادامه این تحریم‌ها تأکید دارد. These are the most crippling sanctions in the history of sanctions. When Governor Romney's asked about it, he said we got to keep these sanctions. جدای از مسئله ایران، وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان، چگونگی مقابله با رژیم بشار اسد در سوریه نیز از دیگر موضوعات سیاست خارجی مطرح شده در این مناظره بود. مناظره‌ای که بیشتر رسانه‌های داخلی آمریکا در برآوردهای اولیه خود برایند آن برای هر دو حزب رقیب را یکسان و نتیجه آن را مساوی دانستند.
مهرداد میردامادی بود از رادیو فردا. و معاونان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا با یکدیگر مناظره کردند و این اصل گزارش بود. اما در این باره همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و در از او درباره موضوعات اصلی سیاست خارجی و آنچه که در مورد ایران این دو نامزد بر آن انگشت گذاشتند میپرسد. رسول نفیسی:
درباره ایران همون حرف قدیمی که جمهوری خواها دارن این است که آقای اوباما اجازه داده به ایران که مواد تقلیل شده شو چندین برابر بکنه. ایران نزدیکتر شده به ساختن بمب، 4 سال نزدیکتر شده. و معاون رئیس جمهور آقای جو بایدن نشون داد که تحت تأثیر تحریم هایی که اتفاق جهانی رو در پشتش داره و پرزیدنت اوباما موفق شده که این اتحاد رو ایجاد بکنه که حتی چین و روسیه هم پشتش رو بگیرن، موفق شده که ایران رو در وضعیتی بندازه که اقتصادش در حال تلاشی است، ریال در حال سقوط آزاده و بهتر از این دیگه نمیشد کرد. و پرسید از آقای رایان که آیا میخواد که اونجا هم جنگ را بندازید، که ایشون جواب نداد به این سوال.
آقای نفیسی، آقای پررایان نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه اشاره کرد که ایران 4 سال پیش در حد ساختن 1 بمب اتمی مواد لازم رو در اختیار داشت، اما اینک برای 5 بمب اتمی مواد لازم رو داره. استناد ایشون چی بود؟
به لحاظ مقدار مواد تقلیل شده که الان در ایران وجود داره که در حدود 5 تن مواد تقلیل شده در ایران وجود داره که این میتونه در حدود 5 بمب رو ایجاد بکنه.
و جواب آقای جو بایدن معاون آقای باراک اوباما چه بود به این ادعا؟
آقای جو بایدن به یک موضوع تکنیکی اشاره کرد و اون این بود که تا زمانی که خود بمب ساخته نشده که باید چاشنی داشته باشه یا کلاهک داشته باشه، تا زمانی که این مواد تقلیل شده داخل اون بمب نریخته، ما نمیتونیم بگیم که ایران دارای بمب یا حتی میشه گفت که اهداف نظامی رو دنبال میکنه. ولی اشاره کرد که ما به حد کافی اطلاعات از داخل ایران داریم، سیستم های اطلاعاتی ما، سیستم های اسرائیل کاملا بر فعالیت های ایران اشراف دارن و اگر زمانی برسه که ما حس بکنیم که ایران واقعا در حال ساختن بمب اتمی است، ما به قولی که دادیم عمل میکنیم، یعنی جلو اون رو خواهیم گرفت با وسیله نظامی. و یک حرف به نظر من جالب تری هم که زد این بود، گفت دولت های بزرگ بلاف نمیزنن بلکه عمل میکنن.
و درباره افغانستان و سوریه هم اختلاف نظر بین دو طرف وجود داشت. از مورد سوریه شروع کنیم. دیدگاه های دو طرف درباره سوریه چه بود؟
دیدگاه های دو طرف در مورد سوریه این بود که آقای رایان میخواست دولت اوباما رو متهم کنه که به حد کافی عمل نکرده در سوریه و در نتیجه در حدود 30,000 سوری امروز کشته شدن. باز اشاره کرد جناب جو بایدن معاون رئیس جمهور که ما تمام کارهای لازم رو از طریق ائتلاف اتحاد با عربستان، با ترکیه، با کشورهای همپیمان انجام دادیم که افراد و جانشینهای لازم رو پیدا کنیم در سوریه و اینها رو جایگزین وضعیت فعلی بکنیم. جالبتر به نظر من اونجا بود که به طور غیر مستقیم اشاره کرد که دولت آمریکا علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه، کمک‌های دیگر هم به شبه نظامیان سوریه یا انقلابیون اونجا میکنه، که این برای اولین بار من فکر می‌کنم شنیده باشم از یه مقام عالی رتبه‌ای مثل معاون ریاست جمهوری.
و درباره افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان،
از اولی که ریاست جمهوری اعلام کرد که ما تا سال 2014 خارج میشیم، جمهوری خواهان به فریاد اومدن که ما داریم به طالبان میگیم که تا کی صبر کنن و بعد حمله کنن به افغانستان. آقای جو بایدن گفت اگر ما خط قرمز مشخص برای خروج ارتش خودمون از افغانستان نکشیم، دولت افغانستان همینجوری ادامه خواهد داد و ما رو در اونجا درگیر خواهد کرد. و به نظر من در یک مورد هم آقای پل رایان اطلاع نداشت که چندین وقته که عملیات نظامی رو در رو رو ایالات متحده به نیروهای امنیتی خود افغانستان واگذار کرده که امروزه به 350 هزار میرسن. و جو بایدن با یک حالت تقریبا تمسخری به اون گفت که شما میخواید پس سربازان رو بفرستیم به خطرناکترین جاها که اونجا کشته بشن. نه، ما این کارو نمیکنیم، بلکه خود افغانها رو میفرستیم که توسط ما تربیت و مجهز و مسلح شد.
با دیدگاه رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، آشنا میشدید که به پرسش های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد. و ما عزیزان، این رادیو همیشه و همیشه، هر روز تکرار میکنم براتون، محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه ها و صدای شما، و بشنویم دیدگاه های شما رو با صدای شما.
از کشورهای غربی میخواییم که این تحریم ها رو متوجه دولت بکنه، نه مردم. گرانی داره تو ایران بیداد بکنه.
من از رامسر مزاحم میشم. واقعا خیلی به ما سخت میذاره، وضعیت خیلی خرابه، گرونی داره بیداد میکنه. چی میخواد بسازه این مردم بکنه؟
من یک ایرانی هم، نه بسیجی هم، نه دولتی هم، شغل خاصی هم ندارم، یه دانشجو هستم. داری به پای مملکت هم وایستادم، به پای رهبریم وایستادم، از ایشون دفاع میکنم، جونم هم فدای ایشون میکنم.
آقای خامنه‌ای، شما که میگی که تحریم ها وحشیانه است، آیا همدستی با بشار اسد در کشتن زن و بچه های بیگناه در سوریه اون وحشیانه نیست؟ این کارهایی که توی انتخابات 88 صورت گرفت در سر معترضین بله اومد، اون وحشیانه نیست؟ کشتن مردم افغانستان با همدستی با طالبان یا تندروها تو عراق و کشتن سربازی آمریکا تو هر جایی که دستتون رسید، اینو وحشیانه نیست؟ خب اونا تلافی میکنن، اونا که دست نداشتن نگاه شما بکنن، همین کار شما وحشیانه است.
این دولت مردان ایران چیزی که پیششون ارزش نداره جان مردم است. از زمان پهلوی ما دو چال نفت بود، همه در رفاه بودیم. الان با 1000 چال نفت و گاز آه برای اون زمان میکشیم، پول توی جیب خودشون و توریستا میره. جالب اون است که الان به جان هم افتادم.
گرانی در ایران واقعا مردم را به تباهی کشیده. البته منظورم کل مردم نیستن، آنهایی که وابسته هستند با نظام فکر نمی کنم مشکلی داشته باشن.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزار هستیم از تمام اسمس هایی که فرستادید. برای اینکه فردا راحت تر بدونید بتونید با ما در صبحانه با خبر در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، اجازه بدید یک بار برای آخرین بار شماره پیامک گیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20 420 603 87 41 50، این شماره‌ایه که میتونید بهش پیامک بفرستید، 603 87 41 50. اما اگر میخواید مثل این دوستانی که صداشون رو شنیدید برای ما با صدای خودتون پیام بگذارید و اگر خطابتون به صبحانه با خبره، حتما نام ما رو ذکر کنید تا بتونیم پیام شما رو که خطاب به ماست در همین برنامه بشنویم. 20420 22 11 22 112 22 11 22 112. و ما چند شنونده برامون نوشتن، یکی ترانه های شما خیلی خوبن و از ترانه های ما چندین نفر راضی بودن، سپاسگزاریم که به ویژه این ترانه این بخش اول رو پسندیدید. شنونده این نوشتن، مایه تأسف است که دولت آمریکا و چند کشور غربی اسم ندادن قطعات یدکی هواپیمای مسافربری به ایران را تحریم دولت ایران گذاشتن. اونها بدونن این کار ناجوان مردانه و باعث نفرت مردم ایران از آمریکا می شود. مجید این را نوشتن. شنونده دیگری نوشتن از قزوین، آقای فرامرز: صبحانه با خبر به تمام اخبار داخل ایران می ارزد. سپاسگزاریم از لطف و محبت شما. اما یک آقای فرامرز دیگه از سیدنی امروز با همون تماس گرفتن و آقای کاوه از سوئد، که از هر دوی دوستان بار دیگه تشکر میکنیم.
از متهم به تروریسم تا اپوزیسیون سیاسی، با خروج مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا چه آینده ای رو باید برای این گروه تصور کرد؟ بحث این هفته ما و شما در ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
وقتی دنیای ما کوچیک و تنگ میشه، فکر میکنیم دنیا کلن جای کوچیک و تنگیه. صبح خیر، روزگار به کام. تو ماج تاهبازم مثل هر روز مهمون شما با وبلاگ رادیویی روزانه رادیو فردا. تو لحظات پایانی صبحانه با خبر، امیدوارم از صبحانه که تا به حال همکارای دیگه‌ام براتون چیدن راضی باشین و دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین، گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. اگه من ساکن تهران باشم، مثل قبلنا که ساکن تهران بودم و از قضا هیچ وقتم پام به شهرهای مثل اصفهان یا شیراز، تبریز یا مثلا یزد باز نشده باشه، اینا همش مثال، البته من خوشبختانه این شهرها رو دیدم و هر چی که درباره شهرهای دیگه میدونم هم از روی شنیده هام باشه، اونم فقط شنیده هایی که دوستای نزدیکم برام تعریف میکنن. و دوستای نزدیکم همش به من میگن بازار تهران قدیمی ترین و تاریخی ترین بازار ایرانه. احتمالاً باورم میشه در اون صورت که بازار تهران قدیمی ترین بازار مملکت بوده و هست. خب اون وقت دانسته های من با واقعیت موجود خیلی فرق میکنه. تا وقتی من مثل الان یه شهروند روزمرم، احتمالاً اتفاق خاصی نمیفته. نهایتاً ممکنه تو همین خیالات زندگی کنم و تموم بشه بره. ولی اگه یهو، همینجوری یهو میگم، یهویی شدم مثلا، بازم میگم اینا مثالها، رئیس سازمان میراث فرهنگی یا مثلا رئیس اداره مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، و همچنان هم پام رو از تهران بیرون نذاشتم و همچنان هم فقط دوستای نزدیکم رو به دفترم راه دادم، اون وقت موضوع خیلی فرق میکنه. اون وقت ممکنه آدمای دیگه، چه اونایی که زیر دست منن، چه اونایی که توی مثلا بازار شیراز یا اصفهان یا تبریز دارن کار میکنن، واسم تره هم خورد نکنن. و البته چه بسا اداره‌ای که من رئیسش شدم اصلا درش تخته بشه بره، حتی اگه هر روزم پاشم برم بازار تهران و از بنای اون حظ ببرم. حتی نه تاریخ عوض میشه نه واقعیت. البته اینا هم مثاله، بازم میگم، ولی شبیهش رو همین دور و برا زیاد میشه دید. این دنیا به قول بعضیا کوچیکه، شاید هم اینطور باشه، ولی راستش اونقدم دیگه کوچیک نیست که همش تو دفتر کار من جا بشه. شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. مولانا با صدای مامک خادم.
باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر، بحر تو غم خار آمدم. شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد
وقت خداحافظی است. خدا کنه قرارمون فردا یادتون نره. فردا رأس ساعت 7 بامداد در صبحانه با خبر منتظرتون هستیم. به یاد ما باشید و همراهیمون کنید. با یک دنیا امید و آرزو این برنامه را هم به پایان میبریم. آرزو میکنیم با همه مشکلات و گرانی دلهاتون پر محبت بمونه و هزار بار پر رونق‌تر از سفره‌هاتون باشه. آرزو میکنیم که دلاتون شاد باشه و لباتون خندان. و همونطور که پیشتر گفتم، دعا میکنیم که حتما فردا رأس ساعت 7 بامداد ما را همراهی کنیم. عزیزان، یک آرزوی دیگه هم داریم و اون این که برنامه امروزمون مقبولتون افتاده باشه و تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگر همگی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.